أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. در جلسات گذشته آیات آغاز سوره فتح رو ترجمه کردیم. عرض کردیم که این فتح مبینی که خدای متعال اشارتش رو به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میدهد، در یک معنا اون فتح کلی است که برای حضرت شده و همه حقایق به حضرت عطا شده، پرده ها و حجاب ها برداشته شده. نازله این فتح این است که تمام عرض در اختیار حضرت قرار میگیره و دین حضرت فراگیر میشه. ظهور یکی از آثار اون فتحی است که خدای متعال برای نبی اکرم فرمودن. ولی در یک مقیاس نازلتری این فتح به فتح مکه به صلح حدیبیه تفسیر شده. توضیح دادیم که چگونه فتح مکه فتح مبینه برای حضرت. حضرت قبلشون رو پس گرفتن و بت پرستی و شرک از قبله اسلام جمع کردن. صلح حدیبیه هم عرض کردیم که چجوری صلح حدیبیه فتح هست. هم عرض کردیم مختصات فتح نبی اکرم با صلح حدیبیه تطبیق میکنه. هم مفاد صلح نامه مفادی است که منتهی به عزت و پیروزی قطعی اسلام شده. و اما حالا این چهار ثمره‌ای که بر این فتح مترتب است که خدای متعال می‌فرماید انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما برای شما فتح کردیم، فتح هم آشکار و واضحه. چهار ثمر داره این فتح. حالا البته اینم بعد عرض می‌کنم این فتح مبین معناش نیست که همه می‌فهمند. کسی با فرهنگ نبی اکرم آشنا بشه می‌فهمه این فتح مبینه، کسی این فرهنگ رو نداشته باشه نه اینو فتح مبین ممکنه نبینه. کما اینکه ما گشایشایی که امپراتوری های بزرگ عالم دارن ما اینا رو فتح و پیروزی نمیدونیم، شکستن در شکسته، پیروزی به حساب نمیاد که. حالا این در جای خودش ان شاءالله بحث میشه. ولی خدای متعال چهار ثمر بر این فتح ذکر میکند. میفرماید که ما این فتح رو برای شما انجام دادیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اولیش اینه که خدای متعال میخواد با این فتح مبین گناهان گذشته و آینده شما رو بیامرزد، پاک بکنه، بپوشانه. دوم و یتم نعمته علیک، میخواهد نعمت خودش رو، نعمتی که به تو داده، این نعمت رو برای تو تمام کنه. سوم و یهدیک صراطا مستقیما، با این فتح شما خدای متعال تو رو به صراط مستقیم هدایت میکنه. و چهارم و ینصرک الله نصرا عزیزا، یک غلبه و پیروزی و نصرت و کمکی رو برای شما رقم میزند که بی نظیر و شکست ناپذیره. خب این چهار تا خصوصیت اگر مصداق فتح مکه و صلح حدیبیه باشه چجوری باید معنا بشن؟ اولیش که خدای متعال به پیامبر گرامی میفهمد پیغمبر ما با این فتح زن به گذشته و آینده شما رو میبخشیم، پاک میکنیم، میپوشانیم. مغفرت ما شامل زن به گذشته و آینده شما میشه. این رو در وزان فتح مکه معنا کنیم. روایت از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام است در عیون اخبار رضا. در مجالسی که مأمون با امام رضا داشت و مباحثات علمی، سوالای فراوانی کرده. یه بخشش راجع به عصمت انبیاست که شما میگید انبیا معصومن. سوال میکنه از آیات قرآن که خب این عصمت چجوری با این آیات میسازه. از داستان حضرت موسی کریم سوال کرده که وقتی حضرت فرکزه هم موسا فقضا علیه یک مشتد و اون جوان طرفدار فرعون که از قبطی ها بود مرد، او را از پادر آورد. حضرت موسی فرمود هذا من عمل شیطان انه عدو مضل مبین، این کار شیطان بود. حضرت فرمود چجوری با اسمت میزازه؟ حضرت جواب دادن، حالا اینجا بحث ما اون آیه نبود، سوال های مکرر کرد. حضرت حالا بگم چون سوالو گفتم، حضرت فرمودن که حضرت موسی نفرمود این ضربه ای که من به این فرعونی زدم و از پادرش بودم این کار شیطان بود، نه، این صحنه سازی پیش روی من کار شیطان بود. حضرت مخفیانه اومده بود تو شهر سرکی بکشه، شیطان حریف حضرت موسی که نمیشد، یکی از طرفدارای حضرت موسی رو با که به ظاهر طرفدار بود، یکی از این فرعونیات دعوا انداخت سر رو حضرت موسی که حضرت موسی رو خرج یه دعوای ساده کنه. حضرت موسی که باید بره بعد پیغمبر بشه، الواح توریات رو دریافت کنه و کار فرعون رو جمع کنه، میخواست خرج یه دعوای کوچک کنه. هذا من عمل شیطان، این صحنه سازی کار شیطان بود. مخفیانه حضرت وارد شده بود، ابلیس دید یه دعوا رو انداخت که حضرت رو درگیر. اینجا هم از حضرت سوال کرد، این که میگید انبیا معصومن لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ما فتح مبین کردیم که گناه گذشته و آینده تو رو بیاموزیم، چه نسبتی داره با اسمت؟ حالا ببینید بعضی از مفسرین آدم خجالت میکشه، یه حرفای زشتی میزنن که آدم شرمنده میشه، از پیغمبر خدا خجالت میکشه. تو تفسیر نوشته اسمش هم میذاره تفسیر، ما تقدم من ذنبک یعنی گناهان قبل از نبوت، ما تأخر یعنی گناهان بعد نبوت. پیغمبر هم قبل نبوت گناه داشتن، بعد نبوت چون انبیا رو معصوم نمیدونن. حضرت فرمودن که پیغمبر خدا معصوم بود، گناه نمیکنه. این یک روایت از امام رضا عرض کردم در اون اخبار رضا. حضرت اینجوری فرمودن، فرمودن که لم یکن احد عند مشرکی اهل مکه، در نزد مشرکین اهل مکه احدی اعظم و زنبن من رسول الله نبود، گناهکارتر از این پیغمبر به حساب نمیدن. چرا؟ صلی الله علیه و آله، چون با خداهای اونا درگیر میشد، با آلهشون، مقدسترین مقدساتشون. کما این که در نزد نمرودی ها گناهکارتر از حضرت ابراهیم نیست دیگه، با خدایان اونا درگیر شده، بتاشون رو شکسته، میگن حرقوه و انصروا آلهتکم، آتشش بکشید، خدایان خودتون رو کمک کنید دیگه، مقدسترین مقدسات رو بهش حمله کرده. اینها حضرت میفهمد که کان یعبدون من دون الله 360 سنه، 360 بت میپرستیدن، اینا رو تو کعبه جاگذاری کرده بودن، جانمایی کرده بودن. فلم ما جاءهم صلی الله علیه و آله و سلم به دعوت الی کلمت الاخلاص، وقتی آمد گفت فقط خدا رو بپرستید، همه اینا رو کنار بذارید، کاری از اینا ساخته نیست، اینا این بت‌ها رو نماد قوای کائنات می دونستن، نماد قوای فلکی می دونستن. نهایت می کنید حضرت می دونن کاره ای نیستن، دعوت به توحید کرد، نهی از بت پرستی کرد. کبر ذلک علیهم عظما، انقدر در نگاهشون این گناه بزرگی بود که قالو جعل الالهة الها واحدا، همه آلهه رو میخواد در یه اله خلاصه کنه، بگه فقط خدا رو بپرستید، بقیه شایسته عبادت نیستن. ان هذا لشيء عجاب، آیه قرآن دیگه، این خیلی حرف عجیبی است. من تلق المنع منهم ان امشوا، اون سرانشون گفتن که برید، وسب رو علی الهتکم، پای خدایان خودتون بیستید. ان هذا لشيء يراد، اون چه که مطلوب و مقصوده اینه که شما فرهنگ خودتون رو حفظ کنید، بت پرستی بکنید. این اومده یه حرف عجیب غریبی میزنه، میگه همه بت ها هیچ کارن. ببینید مقدس ترین مقدساتون حضرت حمله کرده بود، لذا حضرت گناهکارترین آدم در نگاه اونا بود. کما اینکه گناهکارترین آدم در نگاه نمرودی و حضرت ابراهیم هم. در نگاه فرعونی و حضرت موسی کلیم هم. الان هم اینطوره. ببینید واقعا مستکبرین عالم امام بزرگوار ما رو گناهکارترین آدم میتونن. چرا؟ چون ها 300 سال زحمت کشیدن فرهنگ زندگی کردن زمینی رو، به قول خودشون سکولاریزم رو، عرفی کردن زندگی بشر رو، تعطیل دعوت انبیا رو جهانی کردن. امام آدم جوری حمله کردن به این که بساط مارکسیستا رو تو عالم جمع کردن. بعدم تو نامه‌ای که به گورباچف نوشتن فهمودن که دیگه برید مارکسیسم رو تو موزه‌های تاریخ دنبالش بگردید. علت فروپاشی مارکسیسم هم مبارزه بی‌دلیل با خداست، نه جنگ سرد با آمریکا. بی خودی با خود فرمودن غرب هم، امریکا هم همینطور. به همین دلیل فروپاشی میشه. ببینید کسی که میاد با تمام مقدساتی که اینا مقدس سازی کردن، فرهنگ دنیا پرستی رو تبدیل کردن به یه فرهنگ زیبا و پررنگ و لعاب، وقتی باش مقابله میکنی میشی منفورترین آدم. ببینید اتهاماتی که میزدن ضد حقوق بشر، ضد آزادی، ضد هر چی دهنشون میامد میگفتن. و با یه چنین آدمی اینا سر کنار آمدن ندارن. نهایت میفرمایید حضرت میفهمند که اینها وقتی پیامبر آمد با بوتاشون مقابله کرد، با مقدساتشون مقابله کرد، اینا دشمنی مثل پیامبر دیگه نمیشناختن. شدیدترین دشمنی رو با حضرت داشتن. فلما فتح الله عز وجل علی نبیه مکه، وقتی خدا امتحان مکه رو فتح کرد براش و بوتا رو حضرت فرو آورد، مشرکین خضوع کردن در مقابل حضرت، یه عده‌شون مسلمون شدن، یه عده‌شون هم که منافق بودن دهانشون بسته شد. خدا میفرماید که ما گناه تو رو، این گناهی که در نزد اونها داشت، نه اینکه پیغمبر گناهی کرده بود. زن به معنی گناه در نزد خدا و تخلف از فرمان الهی نیست اینجا. زن به در نزد مشرکین اونها حضرت مذنب میدونستن، گفتن بعد مجازات بشه، بعد نتیجه عمل خودشو ببینه. زن مرحوم علامه طباطبایی اینجا همین معنا رو تایید میکنن، البته پیداست از همین روایت استفاده کردن. بعد هم میفهمن زن در لغت به معنی اصطلاحی که ما الان میفهمیم، ما مسلمان ها مؤمنین میگیم، یعنی زن خروج از فرمان خدا نیست، زن بری دنباله عمل. نهایت میفرمایید و مغفرت هم به معنی بخشش گناه معصیت خدا نیست، مغفرت یعنی پوشش انداختن رو این ادامه عمل، جبران کردن او. خب اینها حضرت فرمودن که حضرت مجرم ترین آدم، گناهکار ترین، مذنب ترین در نزد اونا بود. میگفتن بعد نتیجه عملش رو ببینه، با خدایان ما درگیر شده. به خصوص که حالا مرحوم علامه طباطبایی اضافه هم میکنن که میگن بعدم که حضرت قبل از آمدن به مدینه بود، بعدم که آمد به مدینه با سران قریش جمع شد، سنان اونها رو از پادر رو در جنگ بدر و احد و خندق، و بنابراین به هیچ وجه قصد مصالحه نداشتن. وقتی مکه فتح شد و اینا پذیرفتن، بوتا شکسته شد، یه عده هم پیمانان مسلمون شدن، یه عده منافق بودن، قدرت حرف زدن نداشتن، دیگه حضرت مجرم شناخته نمیشه. ببینید الان هم همینطوره. اگر فرهنگ ما در جهان حاکم بشه، ببینید اینا آمدن منکر و معروف کردن، معروف و منکر، لذا هر کی که اون فرهنگ اونا رو قبول داره ما رو مجرم و گناهکار میدونه. اگر فرهنگ ما بر جهان حاکم شد، فرهنگ اسلام حاکم شد، اون وقت میبینید که همه این گناه ها پاک میشه. اگر این که میبینید هزار تهمت به ما میزنن ضد حقوق بشر، پشت سر هم برای ما بیانیه صادر میکنن، به خاطر اینکه یه فرهنگی رو بر جهان حاکم کردن. تو اون فرهنگ حرکت امام جرمه. میگن یا شرق یا غرب، یه کسی بیاد یه ندای دیگری در جهان بده، دوباره از نو بخواد ادیان رو بیاره زنده بکنه. این ما زحمت کشیدیم سه قرن تا ادیان رو منزوی کردیم، یه حکومت مادی بر جهان حاکم کردیم، ایدئولوژی مدرن رو بر جهان حاکم کردیم، دین جدید بر جهان حاکم کردیم، دوباره آمده میخواد دین انبیا رو بیاره. چه وقت این جرم از بین میره؟ وقتی غلبه حاصل شه، وقتی فرهنگ شما غالب بشه. وقتی فرهنگ غالب شد، ارزش ها تغییر کرد، ناهنجارا میشن هنجار، هنجارها میشن ناهنجار، هنجارهای واقعی بر جهان حاکم میشه، معروف واقعی در جهان اقامه میشه. در واقع با فتح مکه این اتفاق افتاده. امام رضا علیه السلام میخوان بفرمان وقتی فتح مکه واقع شد، خدا متعال فرمود یا محمد انا فتحنا لك مکه فتحا مبینا ولیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ان مشرکی اهل مکه. اون جرمی که شما قبل از این ما تاخر و ما تقدم هم اینجوری معنا کردن، قبل از اینکه به مدینه بیای و بعد از اینکه مدینه آمدی، در نگاه اونا شما مجرم بودی. یه گناهی قبل مکه داشتی، قبل از هجرت، یه گناهی بعد هجرت هم اینه که بعد هجرت که دیگه با اون حضرت درگیر شده و سرانشون از پدر آورده بود. این گناه تو چی بود؟ ما تقدم من ذنب کم و ما تأخر اندم مشرکی اهل مکه به دعای که الا توحید الله. مردم رو دعوت به توحید میکردی در مقابل شرک و بت پرستی، فرهنگ دیگه میخواستی بر جهان حاکم کنی. فی ما تقدم و ما تأخر، از قبل از این که بیای مدینه تا بعد از این که آمدی مدینه. چرا این فتح شد بر حضرت، این گناهان محو شد؟ لأن مشرکی مکه اسلم بعضهم و خرج بعضهم عن مکه، یه دشون مکه رو رها کردن، یه دشون مسلمون شدن، یه دشون هم که منافق بودن دهنشون بسته بود. و منهم و من بقیه منهم لم یقدر علی انکار توحید علی، دیگه نمیتونستن انکار کنن، نمیتونستن بگن تو داری گناه میکنی، مجاز اصلا گناه بود، تمام شد دیگه. وقتی فرهنگ توحید حاکم شد، دیگه توحید جرم نیست، گناه نیست. اینا حقایق رو جوری معکوس جلوه داده بودن که توحید جرم به حساب می آمد دعوت به توحید. دیگه لم یقدر علی انکار توحید علی اذا دعا الناس الیه، وقتی مردم رو دعوت میکرد دیگه نمیتونستم بگم تو داری گناه میکنی. فسار ذنبه عندکم فی ذلک مغفورا به ظهوره علیهم، این گناهی که از اهل مکه داشت این بخشیده شد با غلبه بر اونها. وقتی مأمون این جواب رو از امام رضا شنید، حضرت رو دعا کرد و در واقع نوعی خضوع در مقابل حضرت کرد. پس ببینید این یه جواب، البته جواب دیگه هم در روایت داده شده، اون جواب توی وزانه دیگه ای بعد معنا بشه که مکررم از روایتش حضرت اونن، این پیغمبر نه گناه کرده نه نیت گناه کرده، ولیکن حمل ذنوب شیعته، یا در یه روایتی حمل ذنوب شیعت علی، بار گناه شیعیان خودش و شیعیان امیرالمومنین رو به دوش کشیده، یعنی گفته خدایا من پاکشون میکنم میارم، گناهشون پا من. مثل این که شما ضامن کسی میشید که قرض بگیره، اگر واقعا نتوانست بده این دین شماست دیگه، از وقتی ضامن میشید دین شما هم میشه. وقتی گفت خدایا من پاکشون میکنم، من تدارک میکنم، بر حضرت تدارک هم است، حضرت عاشورا رو به پاک کرده برای اینکه عالم پاک بشه. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله به حیرت الزلاله، برای اینکه ما از حیرت و ظلمت بیایم بیرون، از جهالت بیایم بیرون، حضرت خونه دلشو داده، نظام به دوش کشیده خطاهای ما رو که ما رو پاک کنه، تطهیر کنه، به توحید برسونه. آدم آلوده رو که به وادی توحید راه نمیدن، حضرت قول داده من اینا رو پاک میکنم، موحد تحویل تو میدم. نظام بار گناهان رو به دوش کشیده، خدای متعال با این فتح این گناهان رو پاک کرده. حالا اینو باید یه جور دیگه معنا کنیم فتحو که این روایات معنا بشه. عرض کردم این همون فتح مبینی است که در مقیاس غلبه کلی و پاک شدن عالم از آلودگی ها، و اون حالا در یه وزانه دیگه ای باید عرض بکنیم، ولی فعلا امام رضا فرمودن که این فتح فتح مکه است. با فتح مکه خدای متعال این بزرگترین گناهی که حضرت در نزد مشرکین داشت، دیگه مجرمی بدتر از حضرت تو عالم نبود در نگاه اونا، اینو پاک کرد دیگه. دیگه وقتی حضرت غالب شد، دینش غالب شد، دعوت به توحید دیگه جرم نیست، مبارزه با بت ها بت شکنی جرم نیست. ما الان بت شکنی حضرت رو جرم میدونیم، کسی بت شکنی حضرت رو جرم میدونه؟ ولی اون موقع واقعا جرم میدونستن، گفتن خدایان ما رو از پا در آورده. این میشه فتح مومن. پس این آیه اول، مرحوم علامه طباطبایی همینو در وزان صلح حدیبیه معنا میکنن، چون میگن فتح صلح حدیبیه است، میگن با صلح حدیبیه هم در واقع همچین فتحی شده دیگه. آغاز این که اینها کم کم از تعقیب حضرت دست بردارن و حضرت مجرم ندونن و از صلح حدیبیه شروع شد که با حضرت قرارداد بستن، شما در امان باش، ما هم در امان باشیم، 10 سال ترک جنگ میکنیم. این در واقع اینه که به یه نوعی مغلوب شدن، دیگه نمیتونن بگن تو مجرمی، بر ریشتو بکنی. قبول کردن حضرت دعوت به توحید بکنن، حتی قبول کردن اگر کسی از اهل مکه مسلمان شد آزادانه به اسلام عمل بکنه، دیگه از جرم بودن افتاده. آغازش از همین جاست، ولی نقطه ظهور کاملش در فتح مکه است که دیگه حضرت آمدن بساط بت پرستی از مکه جمع کردن. از کردم سال 6 صلح حدیبیه است، سال 7 حضرت میرن تو مکه در کانون بت پرستی حج کامل توحیدی انجام میدن، سال 8 هم مکه فتح میشه. لذا اینا رو به صلح حدیبیه تطبیق کردن. در روایت هم عرض کردم فتح مبین در بعضی روایات به صلح حدیبیه تفسیر شده، بنابراین میشود در وزانه او همین مغفرت رو معنا کرد. اما بعد از مغفرت آیه بعدی اینه و یتم نعمته علیک، حالا خدای متعال فتح مبین داد، یه نعمتی خدا به شما داده، شما رو رسول قرار داده، پیغمبر شدی، کم کم پیروزی نصیبت کرد که موانعی که سر راه فرهنگ تو بود برداشت. اینو اصلا میگفتن این حرف باطله، این جرم اصلا این حرفو بزنی، این مانع رو برداشت، دیگه حرف تو رو جرم نمیدونن، دعوت به توحید جرم نیست، دعوت به توحید خطا نیست. این نعمتی که خدا به تو داد، تو رو رسول کرد و فرستاد که عالم رو دعوت به سمت خدا بکنی، حرکت بدی، تصرف کنی در عالم، عالم رو برسونی، داین الله، حالا بعد میخوندیم تو رو شاهدن مبشرن، این نعمتی که به تو دادیم، حالا اول مانعش رو برداشتیم با این فتح، دیگه تو مجرم به حساب نمیای وقتی دعوت به توحید میکنی، میخوام نعمتم برات تمام کنم. این اتمام نعمت چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میگن اگه در وزان صلح حدیبیه ببینید چجوری نعمت تمام شد، میگن بستر آماده شد، جو آماده شد، خدای متعال فضا رو آماده کرد با صلح حدیبیه، زمین سازی کرد، مانع رو برداشت، علاوه بر مانع زمین سازی هم کرد، یه شرایط مثبت ایجاد کرد. مانع این بود که عرض کردم فرهنگ توحید یه امر مرفوری به حساب بیامد، این مانع رفع شد. بعد از اینکه این مانع رفع شد، یه بستری هم خدای متعال ایجاد کرد، تمام کرد نعمت رو بر تو، که همه چیز آماده بشود، فضا و جو آماده بشه بر حرکت‌های بعدی شما. اون حرکت بعدی چیه؟ و یهدیک صراطا مستقیما. هم مانع رو برداشت، هم بسترها رو آماده کرد، حالا تو رو هدایت میکنه به اون راهی که باید بری، اون مسیری که باید بری تا نبوتت محقق شه، تا دعوتت محقق شه. میگن اون مسیر چیه؟ میگن اون مسیر هدایت همون فتوحات بعدی است، فتح خیبره. شما رو به مسیر مستقیمی که دعوت شما رو فراگیر میکنه، غلبه میاره بر دین خدا، موازنه رو به نفع دین به تعبیر ما تغییر میده، شما رو در این مسیر قرار داد. یهدیک صراطا مستقیما. ببینید صراط مستقیم که صراط تحقق بندگی و عبودیت است، که حالا بیشتر هم بهش میپردازیم ان شاء الله، یه مسیر خیلی پرپیچ و خمی، با اینکه مستقیم است، استقامت داره، اعوجاج نداره، هیچ انحرافی درش راه پیدا نمیکنه، نه تهدید ها، نه تطمیع ها، نه وسوسه ها در او اثر نداره. اما این صراط مستقیم در این حال بسیار صراط با آداب و پر از رمز و راز و پیچیده است. تو رو در یه مسیر مستقیمی که پر از رمز و راز، خیلی هم نمیفهمن که ما داریم چی کار میکنیم، ولی داریم تو رو هدایت میکنیم به اون مسیری که نبوت تو محقق بشه کامل. نمونش میگن مثلا چیه؟ میگن نمونش اون فتوحاتی که برای حضرت بین سال ششم تا فتح مکه اتفاق افتاد. حضرت یه مسیری رو طی کردن که این مسیر راه از فتح مکه رو باز کرده. لذا میفرمایند که اون نصر عزیزم فتح مکه است. عنایت کردید؟ پس که انه فتح مبین از صلح حدیبیه شروع میشه. خدای متعال یه فتح آشکاری میکنه. اول قدم نتیجه این فتح اینه که دیگه دعوت به توحید جرم نیست. دین تو رو به رسمیت میشناسن، آزاد میشن قبائل که بیان با تو بیعت کنن. قبلا قریش اجازه نمیداد، اگر قبیله هم پیمان حضرت میشد به منزله دشمن با اونا بودش میجنگیدن، نیشکن میکردن. حضرت دعوتش آزاد شد، یه کسی مسلمان میشد از اهل مکه، بعد پنهان میکرد دین خودشو، اگر مناسک حضرت رو انجام میداد میکشتنش، میفهمیدن مسلمان شده، حق ندارن متعرضش بشن، بعد در مکه مسلمان بشه. این میشه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. عرض کردم کاملترش تو فتح مکه است که امام رضا ارواح و فدا در اون اخبار رضا فرموده. بعدم فضای کلی رو و بستر و جو طبیعی عرض کنم جامعه رو به سمتی بردن همه چی آماده بشه برای اقدامات بعدی، برای حرکت در یه مسیر مستقیم بدون تسلیم، بدون انحراف، که میرسونه شما رو به چی؟ به اون نصر عزیز. اون نصر عزیزی که برای حضرت حاصل شد میخوام بگم فتح مکه است. پس حضرت در فاصله صلح حدیبیه تا مکه، فتح مکه مسیری رو طی کردن. خدای متعال حضرت رو هدایت کرده به یه مسیر و صراط مستقیمی که صراط عبودیته. حالا اینه انشالله بعد بحث بکنیم که ملاحظه کردید در روایت ما صراط به صراط توحید و صراط مستقیم، صراط توحید دیگه، صراط محبت. در معانی الاخبار مرحوم صدوق نقل کردم، حضرت فرمود که صراط ضمن سوره مبارکه هم اهدنا الصراط المستقیم، فرمود صراط مستقیم هو طریق معرفت الله، وادی معرفت. حضرت اگر ما رو به صراط مستقیم میبرن، ما رو میخوان به وادی معرفت ببرن. بنابراین جنگشون، صلحشون اگر یه جایی صلح میکنن، صراط محبت، صراط معرفت. اگر میرن فتح خیبر میکنن، این فتح خیبر صراط مستقیمه. اگر امت خودشون حضرت میبرن، عنایت کردین، اگر حضرت امت خودشون رو میبرن به سمت فتح خیبر، این صراط مستقیم، حضرت دارن تو صراط مستقیم میبرن. اگر حضرت امت خودشون رو میبرن در پشت دروازه های مکه ازشون بیعت میگیرن، این صراط مستقیمه. صراط مستقیم صراط بندگی و همراه با امتحان های سخته. حضرت امت رو میبرن تو این وادی امتحان های سخت، خروجی این امتحانهای سخت چیه؟ اینه که معرفت الله واقع میشه. همین که حالا بعدن عرض میکنم، باید مفصل بحث کنیم مسیر فتوحات حضرت که در این آیه توضیح میشه. والذی انزل السکینه حضرت میبره تو خطر ایمانها رو کامل میکنه، دعوت به ایمان میکنه، بعد با خودش میبره تو وادی خطر، ایمانها کامل میشه. ببینید آیات جنگ احد رو، آیات جنگ بدر رو، خدا امزان فقط ما این جنگ رو به پا کردیم، بلا یبتلی الله ما فی صدورکم ولا یحس ما فی قلوبهم. حرکت در صراط مستقیم، حرکت در میدان امتحانهای سخته. این وادی، وادی معرفته. حتی اگر شما بعداً صراط مستقیم رو به ولایت هم تعریف بکنید، حرکت در وادی ولایت معصوم، در وادی ولایت امیرالمومنین همراه با امتحانات سخته که در سوره مبارکه عنکبوت خدای متعال بیان میکنه: حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. این امتحانات سختی که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمد، امتحان برای اینکه اونایی که میخوان تو صراط مستقیم برن با استقامت در صراط مستقیم برن، اونایی هم که در صراط مستقیم نمیرن مسیرشون جدا بشه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، خیال میکنن ادعای ایمان کنن رهاشون میکنیم و هم لا یفتنون، نمیبریشون تو امتحان سخت، نمیبریم تو کوره، ما کوره به پا میکنیم، امتحان سخت ازشون میگیریم. ولقد فتنا الذین من قبلهم، قبلی ها هم با ادعا که ما چیزی ازشون قبول نکردیم بردیمشون تو وادی امتحان های سخت. فتنه میدونید به کوره زرگری میگن فتنه، طلای ناخالص رو میبرن تو حرارت، ناخالصی ها ذوب میشه، جدا میشه، طلا میشه خالص. من عاد میفهمم ولقد فتنا الذین من قبلهم. خب پایان این فتنه چیست؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خدای متعال تو این فتنه است که صفهای مؤمنین و دروغگوها را از هم جدا میکنه. پس وادی صراط مستقیم وادی امتحانهای سخته، وادی توحید، وادی معرفت، وادی محبت، وادی امتحانهای سخته. اینطور نیست کسی ادعای معرفت و محبت و ایمان بکنه رهاش بکنن. لذا خدای متعال بعد از صلح حدیبیه حضرت رو یک بسترها و فضا رو آماده میکنه برای حرکت به سمت غلبه توحید، برای حرکت به سمت حاکمیت توحید، برای حرکت به سمت گسترش ایمان، و بعد حضرت رو به صراط مستقیم، اون مسیری که مسیر دعوت به توحیده، مسیر تحقق توحیده، مسیر شکوفا شدن توحیده. چجوری شکوفا می شود ایمان و توحید؟ حضرت هدایت میکنه به اون مسیر. لذا مسیری که حضرت امت خودشو میبره صراط مستقیمه. ببینید این نکته رو اینجا عرض بکنم، این مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و نصرت به نبی اکرم میرسه، نازلش به همراهان میرسه. اینو من مکرر عرض کردم، در قرآن هست، تمام نعمت ها مال انبیاست. والذین معه، میفهمد ما تو کشتی نوح، نوح نجات دادیم، و نجیناه والذین معه، اونایی که با حضرت نوح بودن نجات پیدا میکنن، اونایی که نیستن غرق میشن. در باب حضرت موسی هم همینطوره، موسی رو نجات دادیم و اونایی که با موسی، والذین معه. اینجا هم همینطوره، نصرت مال نبی، فتح مال نبی اکرمه، مغفرت و نصرت و مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و نصرت مال حضرته. زیلش با دست حضرت این چهار امر در عالم، در امت منتشر میشه. پایان این هدایت چیه؟ و ینصرک الله نصرا عزیزا، یک غلبه‌ای بر شما رقم میزنه که غلبه بی‌نظیره و بدون شکسته. با فتح مکه این غلبه محقق میشه. این بیانی که مرحوم علامه طباطبایی در تطبیق این چهار امر دارن، حالا انشاءالله باز ادامه بحث رو تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.